بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما راجع به تفکیک مرکبات خارجی از بسایط خارجی بود. راجع به بسایط مباحثی رو مطرح کردیم. البته اینا مسائلی که توی بسایط گفتیم، وقتی نظیرش در مرکبات گفته بشه یه مقداری با عمق بیشتری درک میشه. حالا میرسیم به مرکبات خارجی. مرکبات خارجی همون جواهر مادی هن. یعنی جواهر مادی همون مرکبات خارجی هن. حالا اینا رو، این جواهر مادی رو سه دسته میکنیم به لحاظ بحثایی که در ادامه داریم. یه دسته خود جسم جنسیه، یعنی ماده اولا و صورت جسمیه که جسم رو می سازه و این ماده ثانیه است و حالت جنسی داره نسبت به بقیه چیزایی که میاد. یک مرحله اینه. یک مرحله دوم انواع بسیط جسم. جسم مرحله اول جسم بوده. مرحله دو... ما نگفتیم که جواهر مادی، شما مرکبات خارجی رو میتونید بنویسید مساوی جواهر مادی. مرکبات خارجی مساوی جواهر مادی. این جواهر مادی سه طیف هستن. چرا سه طیف میکنیم؟ به لحاظ تفاوتی که از منظر بحث ما خواهند داشت و الان به تدریج توضیح میدیم. طیف اول جسمه. این جسم که میگیم یعنی همونی که مرکب از ماده و صورت جسمی هست. طیف دوم انواع بسیطه است. انواع بسیطه یعنی بحث طبیعت قدیم همین عناصر. عناصری الان ان شاء الله در جلد 4 و 5 و اینا دیگه به تفصیل اونجاها باید حرفای زده بشه و بحث اون کار نداره. انواع بسیطه. طیف سوم انواع مرکب است. انواع مرکب از معدنیات، نباتات، حیوانات و انسان. اینا میشه در واقع انواع مرکبه. این سه گروه از جواهر مادی هستن که مرکبات خارجی به حساب میان. راجع به اینا بحث کنیم، ببینیم مرکب خارجی بودنشون به چه معنا هست، یعنی چی که مرکب خارجی هستن. خب همینجور که به این نحو لیست کردیم برعکس شروع میکنیم. این اول قسم سوم رو میگیم که مرکب خارجی بودن انواع مرکب. انواع مرکب متوجه باشید این مرکب رفتی مرکب بحث ما نداره. این مرکب در مقابل بسیطه هستش که گروه قبله، چون همه این سه طیف رو الان ما میگیم مرکبات خارجی. یعنی این مرکب، انواع مرکبه در مقابل انواع بسیطه است. گرچه انواع بسیطه و مرکب و همه اینا چی هستن؟ خودشون مرکبات خارجی هستن در مقابل بسایط که بحث رو کردیم. قسم سوم که از یک جهت این قسم سوم بخش عمده مرکبات خارجی رو اینا تشکیل میدن. این اگه از یک جهت دقت بکنیم شاید بشود گفت که مثلا به لحاظ مصداقی، گستره مصداقی اینها تقریبا میخواد همه مرکبات خارجی رو پوشش بده. یک مثلا عناصری که تو فضای ترکیب نرفته باشن، اون جسم که هیچی، توجه کردید؟ جسم هیچ. عناصری که تو ترکیب نرفته باشن هم هستن، ولی در واقع فضایی دارن. اکثر اینها تو فضای مرکبات نوعیه نداره. همین میگم لازم به لحاظ گستره. اونی که بحث میکنم تو شروع کردیم، تازه تازه ما داریم مقدمه چینی میکنیم که شروع کنیم. خب حالا راجع به قسم اخیر که عمده از مرکبات هستش چرا به اینا میگن مرکبات خارجیه در مقابل بسائط؟ این حرفی که عرض میکنم نه به معنای تثبیت مرکب بودنش، یعنی بسیط نیستن ها. بسیط به معنای انواع بسیطه، اون یه اصطلاح دیگه است. یه جسم داریم، یه انواع بسیط داریم، یه انواع مرکبه. همه اینا رو میگن مرکب خارجی. ما الان مرکبه که این اصطلاحی که ما میگیم مرکب خارجی، همه رو در مقابل چیه؟ بسائط خارجیه. الان این اصطلاح داریم بررسی میکنیم. خب چرا به انواع مرکبه میگن جزء مرکبات خارجیه هستن؟ مگه اجزاشون چجوریه که به اینا میگن مرکبات خارجیه؟ برای اینکه تبیین بشه نحوه اجزاشون تو روشن بشه چرا اینا مراکب خارجیان، 4 فضا رو میشه پیگیری کرد. یک فضا اینی که ما میبینیم رده های بالاتر از همین رو که الان داریم بررسی میکنیم، رده های بالاترش در قالب موجوداتی دیگر متحققند، موجوداتی مستقل، موجودات مستقل و جدا از فضایی رو که الان ما در بستر این مرکب داریم مطالعه میکنیم. این یه کمی شاید هم به توضیح باید توجه کرد، الادم ممکنه به یه مقدار ادبیات بهتری باید پیاده کرد تا روشن بشه. روشنه برای دوستان؟ مثلا نگاه بکنید، ما فرض کنیم که الان انسان رو مورد مطالعه قرار دادیم، این یک نوع مرکبه، یا یک فرس، غنم، چیز دیگر مورد مطالعه قرار دادیم، یا چیزهای دیگر رو، رده های قبلی مستقلن در موجوداتی دیگر تحقق دارند. اینو نگاه کنید، بله در یک فرایند بسیار کلان چه بسا همون موجودات به تدریج اتفاقاتی براشون بیفته که بر اساس حرکت جوهری در مسیر این ترکیب قرار بگیرن، ولی خیلی دورن، توجه کردید؟ و چه بسا اصلا تو این مسیر قرار نگیرن، اصلا چه بسا اصلا تو این مسیر ترکیب قرار نگیرن. قبلا هم عرض کردیم، مثلا فرض کنید که شما مثلا بر فرض مثال انسان را یه مورد مطالعه، رده قبلیش حیوانه، رده قبلترش یه جسم نامی، رده قبلترش یه جسمه، درسته؟ شما این رده های قبل مستقلن موجوده. فقط یه جمله رو فقط مواظب باشید، این هست که ما وقتی میگیم تو اینجا وقتی میگیم رده های قبل مستقلن موجوده، لازم نیستش که این مسیر تا هم فیا خالدونش بره. مثلا شما بگید خود جوهرش هم باید مستقلا موجود باشه، یا حتی جوهر جسمیش مستقلا موجود باشه، نه، توجه کردید؟ برخی از رداش مستقلا موجود باشه برای ما کافیه. مثلا فرض کنید اگه انسان رو مقایسه کنید، رده حیوانش مستقلا موجوده، به شرط لا موجوده. اگر فرض کنید که همین انسان رو ملاحظه بکنید، جسم نامی مستقلا موجوده، یعنی به شرط لا موجوده، ولی دیگه نباید مثلا جسمش هم مستقلا موجود باشه، جوهرش هم مستقلا موجود باشه، ضرورتی نداره. اینا تو کجا روشن میشه؟ تو اون قسمت‌های بعدی که برمیگردیم چجوری اونا رو میگیم مرکب توضیح داده خواهد شد. ولی الان تو این قسمت اول، که تو این فضای اولی که باز کردیم برای قسم بس، ما چیکار کردیم؟ مرکبات خارجی که همون مساوی با جواهر مادی باشه سه قسم کردیم، قسم اول، قسم دوم، قسم الان قسم سوم داریم بحث میکنیم. این قسم سوم از کدام 4 فضا براش مطرح هستش که ترکیب خارجیش توضیح داده بشه. یه فضاش همین بود که رده های قبلش به نوع به شرط لا و مستقل موجود هستن. این رو خود صدر متعلم جای مختلفی میخواستیم دنبالش بدیم، فراوانه. جلد 5 اسفار صفحه 283 283 هست. ایشون بعد از اینکه این فصل مهمی ها، فصل 8 که در صفحه 282 میاد، بحث همین ترکیب اتحادی در مقابل ترکیب انضمامی، حالا ان شاء الله بعدا هم هی باش کار خواهیم داشت، در دل این بحث بعد از اینکه اثبات کرد این مرکبات خارجی ترکیبشون اتحادیه، دقت کنید، مرکبات خارجی است، نظر صدر اینه که ترکیبش اتحادیه دیگه، مثلا اجزایی که تو انسانه ترکیب اتحادی داره، اجزایی که تو حیوان ترکیب اتحادی داره. بعد از اینکه اینو اثبات کرد، خودشون میفرماد که گویا ممکنه این سوال براشون پیش بیاد که چه فرقی پس بین بساط و این مرکبات وجود داره. لذا میفرمان و هازا لا ينافي قول الحكما ان هذا المركب اجزاؤه خارجيه. میفرمان که این سخنی که ما الان میگیم این اتحادیه منافات ندارد با گفته حکما که میگن این مرکب اجزاش خارجیه. توجه کردید؟ و لا یبطلو به الفرق بین البسیط و المرکب، بهی برمیگرده به ترکیب اتحادی، باطل نمیشه به وسیله این طرح ترکیب اتحادی فرق بین بسیط و مرکب باطل نمیشه، ولا بین ترکیب العقلی و الخارجی، این چیزا به هم نمیخوره. این توضیح اینجاست، فان هذا المرکب، یعنی این مرکب خارجی که گفتیم ترکیبش ترکیب اتحادیه به نظر صدرا، فان هذا المركب يجوز لبعض اجزائه، کلمه بعض توجه کنید، لازم نیست همه ردا همینجوری باشه، بعضی از اجزاش لاغر اینجوریه، يجوز لبعض اجزائه ان يتفرد في الوجود اي الذي باعضاء الجنس من الذي باعضاء الفصل، بخلاف المركب العقلي فقط میشود جداگانه وجود داشته باشه. به نحوه به شرط لا به نحوه مستقل موجود باشه، برخلاف اجزا در بساطه خارجی. الا ترى ان اللونیت لا یمکن وجودها مفارقتا عن غابزیت البصر و مفرقیته. شما مشاهده نمی کنید که لونیت نمیشه تحقق داشته باشه به شرط الله، مفارقتا این به شرط الله. به شرط الله از چی؟ غابزیت بصر و مفرقیت بصر، که غابزیت بصر مال سیاهیه، مفرقیت بصر مال مثلا چیه؟ مال سفیدیه. بخلاف الحیوانیت، راجب انسان داره مطالعه میکنه، میگه برخلاف حیوانیت، حیوانیت میتونه جداگانه موجود باشه به شرط الله، بخلاف الحیوانیت اذ قد یکون لها وجود مفارق عن الناطقیت. مفارق یعنی به شرط الله، حیوانیت به شرط الله داریم. این نگاه اون وقتی خیلی جالب و کامل میشه که قبلا اشاره کردم صدر المتعالین اصلا انسان رو ردش جدایی از حیوانات میدونه، یعنی حیوانات رو مشتمل بر یک نقص میدونه. این تفاوتی که حیوانات با هم دیگه دارن این رو با فضای انسان نباید یکسان بگیریم. مثلا معمولا اینجوری میگیم دیگه، حیوان مثلا فرض کنید که بقر، غنم، حمار، انسان، اینجوری لازم نیست. از اینجوری نمیگه، میگه بقیه حیوانات همشون تو بحث حیوانیتن، انسان از این رده گذشته. توجه کردید؟ رده گذشته. مسئله نطق با فصول حیوانی نباید هماهنگ بشه. تمام فصول حیوانی، دقت کنید نکته را، تمام فصول حیوانات دیگر تأمین کننده همون حس و حرکت ارادیه، یعنی بروز حس و حرکت ارادی اینجوریه، نه چیزی افزوده تر از حس و حرکت ارادی. تقریه چی شد؟ بل دارن، فصل اخیرشون همونه. توجه کردید؟ فصل اخیری که اینها دارن، یعنی اینها حالا آیا اینا رو میشود مثلا نسبت به اینا آیا میشود انواع درست کرد؟ ما منافاتی نداره که انواع درست بشه، چنانچه در رده‌های بالاتر است، ولی اینکه یک دفعه یک رده‌ای جلو بره. توجه کنید این نکته را، اون یه مطالعات خاص خودش رو میخواد، که صنف میدونید که هویت جوهری نداره، یه ملاک خود مثلا صدرا مطرح کرده که چجوری ما با صنف از مثلا نو جدا بکنیم. بحث این نیست، بحث اینه که شما اگر مثلا حس و حرکت ارادی دارید، این حس و حرکت ارادی اگر قرار باشه که بروز بکنه تحت این فصول بروز میکنه. کدوم فصول؟ همین حس و حرکت ارادی فقط ها. تحت کدوم فصول؟ فصل مثلا ناهقیت، ساحلیت، چی تحت اینها بروز میکنه. خود اینها ممکنه یه فصلهای مثلا قابل توجهی داشته باشن که برای اونو نو درست کنه، اما همه اینها یه چیزی کمتر از ناطقه. توجه کن، یعنی رده ناطق جلوتر میره. ناطق نه، فقط بحث بروز حس و حرکت ارادی نیست، یک حقیقت اینجا بروز میکنه که ردهش رو از رده حیوان جلو میبره. توجه کردید؟ مثل فرض کنید که تو اون رده های قبل شما چجور وقتی میگید جسم نامی، انواع گونه ها برای جسم نامی دارید، مثلا فرض کنید که درخت الف، درخت ب، درخت جیم، توجه کردید؟ انواع گیاهان، بوته ها، اینها میاد. آیا حیوان هم همینجا باید در کنار اینا قرار بگیره؟ نه، درسته جسم نامی است، اصلا رده حیوان که بحث حس و حرکت ارادی رفته جلو. توجه کنید این نکته را، یعنی نباتی که تو بحث حیوان وجود داره یه چیز افسوده‌ای داره که اصلا ردهش رو از رده نباتات به پیش برده. توجه کردید این بحثه؟ یعنی شما نباید مثلا مقایسه بکنید گیاهان را و بعد در کنارش هم حیوان بذارید، مثلا گیاه فلان 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 و بعد حیوان هم یک گیاه. نه، اصلا ردش رفته جلو، اونا هم خودشون انواعی دارن. نسبت انسان با حیوانات دقیقا مثل نسبت حیوان هستش با بقیه نباتات. نباید بگید نبات یک جسم است و چندین نوع دارد، یکیش هم حیوان، یکیش هم مثلا درخت، یکیش هم مثلا فلان چیز. نه، اینجوری نیست. نسبتش به این شکله که شما اگر مثلا بر فرض مثال نبات دارید که گونه های متعددی برای این نبات مد نظر هستش، گونه های متعددی مد نظره، که یک گونهش در حیوان هست، ولی حیوان یه چیزی داره که یه سر و گردن از کل نباتات برتره. دقیقا همین نسبت بین انسان و بقیه حیوانات هم وجود داره. بله؟ میتونه البته اون فضا، بله، وقتی که اون مرحله بعدی میاد همه چیزهای قبلیش تحت تاثیر اون حقیقت اخیر قرار میگیره. ما فقط اینجا اینو میخوام بگیم، اون رده آخری که برای انسان میاد اصلا انسان رو از رده حیوان و انواش خارج میکنه. توجه کردید؟ حالا باز میدونید که در همین بحث انسان هم بحثی رو که اهل معرفت اینا مطرح کردن، صدرام جای مختلف مطرح کرده که انسان هم همینجوریه، انسان هم یه جنسی هستش تحت او انواع، و ما مثلا فرض کنیم که انسانی که اصلا یک رده از این فضا بیرون هستش و خارجه، که توضیحاتی در فضای خودش میطلبه. الا ترى ان اللونیت لا یمکن وجودها مفارقتا عن غابزیت البصر و مفرقیته بخلاف الحیوانیت اذ قد یکون لها وجود مفارق عن الناطقیت، یعنی به شرط لای از ناطقیت، و کذا الجسم النامی، و همچنین جسم نامی، جسم نامی هم اینجوری، یعنی وجود مفارق داره، به شرط لا داره. از قد یوجد فی غیر الحیوان مفارقا عن الحیات و الحس، این همون این همین بخش اولی که دارم عرض میکنم، یعنی نه در راستای یک حرکت جوهری استکمالی، جدا جدا به عنوان موجودات مستقل موجود هستند اینجوری. بس بله پس هستن، ولی این فصول استکمالی، اون فضای استکمالی، توجه این تو در تو بودن، یعنی فصل تو فصل داشتن، توجه کردید؟ باشه، نه نه، اون که در انسان، در انسان مگه شما حیوانیت چیه؟ حیوانیت حقیقتی است که حس و حرکت ارادی داره. ما موجوداتی داریم که در جدا جدا موجوداتی داریم که همین رو به تنهایی دارم بدون فصل ناطقیت. فقط تمام تلاشم تو این توضیح این بود که نگی خب یه فصل دیگری داره مثلا ناطقیت، نه، اون ناطقیت از این یک رده رو برده جلو، توجه کردید؟ یعنی این رده قبل وقتی که شما حیوانات رو مشاهده میکنید، موضوع این نکته رو در میابید که یک حقیقتی تو انسان با یک حقیقت دیگر ترکیب شده، که اون حقیقتی که مثلا با ناطق ترکیب شده الان جدا جدا موجود هستش، در بقر، در غنم، در اینها موجود هستش، که همون جسم نامی متحرک حساس بالاراده و اینها هستش، حساس و متحرک بالاراده هستش، این موجود و متحرکه. نه اهمیت ویژه ای داره، مهمه اینا. اینه ما حالا داریم هسته شناسی میکنیم، میبینیم که در مثلا بساید این گونه نیستن که رده های بالاترش موجود باشن. این خب نتایجی داره، مثلا تو بحث استکمال ها نتیجه به ما میده، اینا یه فرایند استکمالی مثلا دارن که الان اون قسم دوم میشه گرز میکنن. میدونم بعدا میشین. حالا ببینید، خب این بعد نشین، چطور وقتی شما این ما این فضای اول رو مطرح کردیم، چرا میگیم مرکب خارجی؟ به این معناست که وقتی اجزاش مستقلا موجودن و بعد اینجا میبینیم اون اجزایی که جدا جدا موجوده در یک قالب موجوده، میگیم این ترکیب خارجیه. یعنی در خارج شما اجزاش جدا جدا داشتی، در یک فرایند الان شد چی؟ مرکب. در بساط اینجور نیست، در بساط اینجور نیست که اجزاش جدا جدا در خارج موجود باشن بعد در یه فرایندی ترکیب بشن. ترجمه چی شد؟ یعنی چی؟ نه میدونم الان یه موجود واحده، ولی یک جزءش تو نظام هستی جدا موجود بود. ترجمه اصلا ناظر به این که اجزاش جدا جدا موجوده، لذا میگن اجزای خارجی داره، نه اینکه الان که در حال ترکیب هست جدا جدا اجزاش موجود باشن. ها همه ترکیب ها می ترکیب حقیقه همجوری دیگه، یعنی قبلا اجزاش موجود بوده در یه فرایند الان ترکیب شده. میخوام بگیم این روال تو مرکبات خارجی هست ولی تو بساط نیست. یعنی تو بساط اینجوری نیست که اجزاش جدا جدا موجود باشن در یه فرایندی مثلا الان ترکیب به اتحاد حاصل شده باشه. پس این میشه در واقع فضای نخست برای توضیح مرکب خارجی بودن قسم سوم، یعنی انواع مرکبه. اما فضای دوم، فضای دوم که خیلی به بحث قبلی نزدیکه ولی در اصل جداست، و اونی که از رده های قبلی در مرکب، اون چی که مرکبات خارجی به حساب میاد تو همین بحث سوم، یعنی در انواع مرکبه، سابقه و لاحقه جدایی داره. سابقه و لاحقه جدایی داره یعنی چی؟ یعنی این رده های قبل الان در موجودی مورد مطالعه قرار میگیرن که در مسیر شدن به طرف ترکیب قرار دارن، یا در مسیر اضمحلال ترکیب قرار دارن، نه در موجودات دیگر مستقلا موجود باشن. یعنی شما همین یک موجود رو که دارید بررسی میکنید، یک کمی چون موجود متحرک سیاله، اگر برید مراحل قبلیش میبینید در مراحل قبلیش رده های سابقش به نفع بشر تلا موجوده، توجه کردید؟ یعنی خودش موجوده، در یه فرایندی آرام آرام داره چی میشه؟ اون صلابت بشر تلایی شکسته میشه و لا بشرتی میشه و متحد میشه با حقایق مرحله بعدی. پس میشه سابقه جدایی داره، لایقه جدایی هم داره. یعنی در یه بازم در یه فرایندی، در یه نواحیی که مثلا تو بحث نفس و امثال اینا مطرح میشه، وقتی فصول اخیره تحت ضوابطی ازش جدا میشه، اون چه که میمونه باز شما میبینید همون جزئی ازش به نحو بشرط لا شده. یعنی قبلا لا بشرط بوده و الان چی شده؟ به نحو بشرط لا شده. این عباراتش رو کجا داشتیم؟ همین تو جلد 2 صفحه 23 و صفحه 24 به هر دو اشاره کرده. صفحه 23 به سابقه جدایی اشاره کرده، صفحه 24 به لاحقه جدایی اشاره کرده. این فصلی که داشتیم صفحه 23، همون جمله که عرض کردم خیلی مهمه، که بعد از اینکه فرمودن توضیحاتی دادن که در مرکبات خارجی جنس چند تا اعتبار داره، یه توضیحی دادن و بعد فرمودن و الا لما امکن ان ینتقل الجسم من الجمادیت الى الحیوانیت و النباتیت. این جمله نشون میده که چی؟ این همینی که الان حیوان شده قبلا چی بود؟ جماد بود، بعد شد نبات، بعد شد مثلا حیوان، بعد میشه انسان. ببینید، یعنی قبلا مرکب با این مرحله بعدی نبود. الان با توجه به این نکته گفتیم چرا بگم مرکب خارجی؟ به خاطر اینکه قبلا این جزء بدون جزء بعدی بود، الان با جزء بعدیه، پس میشه ترکیب خارجی. ولی در بسایط اینجور نیست. در بساط سابقه جدایی در بستر حرکت نداره، لاحقه جدایی در بستر حرکت نداره، که دیروز هم توضیحش رو دادیم. این راجع به سابقه جدایی. لاحقه جدایی تو اون وماغیل اومده، در اون وماغیل اصلا لاحقه جدایی رو تبیین کرده که این حیوانی که میمیره این جسمیتش همون جسمیته، منتها به نحو بشرط لا شده، به نحو بشرط لا شده. پس بنابراین هم سابقه جدایی هم لاحقه جدایی. با وقتی که سابقه و لایقه جدایی داره، چرا بهش میگن مرکب خارجی؟ این هم توجه داشته باشید، چون در بسایط اینجوری نیست که اجزاش قبلا جدا بوده و الان ترکیب شده، پس اینو میگیم ترکیب خارجی، که قبلا این جزء رو نداشته، الان اون جزء قبلی اومده با این جزء بعدی متحد شده، این شی رو ساخته. اینم فضای دوم. من اینجا جلوی این سابقه و لایقه جدایی یه پرانتز باز کردم، نوشتم به نحو طولی، چون بعداً یه بحثی داریم تو قسمت‌های دیگر برای اینکه از اون جدا بشه، همونجا که رسیدم اینو توضیح خواهم داد. در اصل این سابقه و لایقه جدایی تو بستر حرکت استکمالی طولی یا حرکت تنزلی طولی هستش، این اشتداد تضعف. این بستر دو، یعنی فضای دوم. فضای سومی که مرکب خارجی بودن این دسته از اشیا را، این انواع مرکبه را توضیح میده، خوب دقت کنید، عرض کردم یه اشارات ضعیفی صدرا داره ولی بیشتر قابل اعتناست، جریان علیت حقیقی میان اجزای انواع مرکب هستش. یعنی انواع مرکب چی؟ معدنیات، نباتات، حیوانات، انسان، اینا میگیم انواع مرکب. بین اجزاش علیت حقیقی برقراره. حالا این علیت حقیقی یا به سبک تنزل مرتبه‌ایه، یا به سبک تشعانه، حالا هر جور میخوایم توضیح بدیم، یا به سبک شؤون ابرازیه، یا به سبک تنزلات مراتب، میگیم این نازله اوز، اون نازله اینه، این زل اینه، این نحوی. یعنی من اینجا نوشتم، یعنی دو مرحله اندماج و انشراح داره. یعنی یک مرحله داره که همه ی حقایق در خودش مندمجن داره، یک مرحله داره که در این صورت، دقت دارید کجا رو میگم دیگه، توجه دارید، تو این انواع مرکبه فصل اخیر نداره، این فصل اخیر همه ی حقایق خودش رو مندمجن داره. این فصل اخیر میشه اون قسمی که قبلا تو بسائط گفتیم صور جوهریه، توجه به فصول اخیره، فصول اخیره که گفتیم میره تو اونجا، که از جهت اندماجی مرکبه ولی بسیط خارجی لحاظ میشه، توجه انشاءالله. ولی تو مرکبات ما در ضمن این که مرحله اندماج داریم، من مرحله انبساط و انشراح هم داریم. یعنی همه حقایق فشرده شده در اونجا، همه نازل شده، نازل 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 شده تا اومده چی؟ مراحل پایین. علت حقیقی به این معنا، یعنی مرحله پایین تر ضعیف تر مرحله بالاتره، مثل نظام تشریک، توجه کردید؟ الليه لازم تنزله دیگه، اصلا الليه دیگه تنزل دیگه، یعنی وقتی ساعت وجودیشون فرق کنه، اگر مثلا بگیم ساعت شعنیش و شؤون ابرازیه، یا بگیم مراتب تنزلیه، هر دو تعبیر در کلام صدر اومده، بعد توقف داره مرحله پا، مثلا مرحله بدنی بر مرحله مثلا برزخی ما توقف داره، مرحله برزخی ما بر مرحله عقلی ما توقف داره. اگه مراتب نفس انسان رو بیشتر بگیریم، هی مرتبه مرتبه توقف داره تا برسیم به اون ساعت مغز حقیقت انسانی، که همه اینایی که در اینجا داریم در اونجا مندمجن موجود هستش و این انشراح حاصل شده. نه نه، اینا تو بحث نفس توضیح دادم که این مراحل اونایی که اعداده چیه و بعد اون مرحله انشراح چیه. وقتی در مرحله غرب تو بحث حرکت جوهری باید اونا توضیح داده بشه. نه، اون مال قبله، وقتی اون صورت انسانی که حاصل شد، حالا این انشراح زیر مجموعش هست، توجه کردید؟ اون مال مرحله قبل، تو بر سر حرکت جوهری مقاطع قبل از بین میرن، مقاطع بعدی میان که این انشراح رو دارن و این انشراح همه وابسته به هم دیگه است تا به اون مغز این موجود برسیم. هم در انسان هم اینجوریه، در حیوانات هم اینجوریه، همه مرکبات به همین سبکی هستش. مثلا در معدنیات هم اینجوریه، در نباتات هم اینجوریه، در حیوانات هم اینجوریه، در انسان هم اینجوریه هستش. از این منظر نگاه بکنیم، ما میتونیم بگیم ترکیب خارجی. چرا؟ چون نظام علیت برقراره، یعنی تکثر وجودی به نحوی اینجا حاصله، گرچه تکثر تشکیکیه ولی بالاخره تکثر اینجا برقراره. تو بساط مسئله به این شکل نیست که قبلا هم عرض کردم، بین اجزاش علیت اینجوری نیست که یک مرتبه نازله یه مرتبه دیگر باشه. نه، یک حقیقت از یا به نحوی عرض کردم لوازم او میگیریم، یا به نحوه مثلا حقایق اندماجیش میگیریم، هر چی میگیریم به اون سبکه، لونیت و کیفیت و مبصر بودن و همه اینا، همین یک حقیقته. نه اینکه هی نازلش مثلا بشه لونیت، مبصریت، محسوسیت، نمی کیف بود. اینجوری نیستش. توجه کردی چی میخوام بگم؟ اونجا یک سره یک شیئه، شما اینا رو ازش انتظار میکنین، ولی اینجا اینجوری نیست. اینجا یک حقیقت ذو مراتبه. فقط این بحثی که داریم مطرح میکنیم در ارتباط با حیولای اولا مراقبت های لازم باید بشه. در ارتباط با حیولای نخستین باید در واقع جای بحث و گفتگو داره. انشالله در بحث های آتی، حالا اصل سلطان این بحث که در جلد 4 و 5 توجه کردید، اونجا باید مفصل مطرح بشه. ولی در صد ممکنه یه جا باز بهانه بیاریم این توضیح رو بدیم که نگاه مشا چیه، نگاه صدرا چیه، اینو چی باید بگیم. آیا حیولا هم نازله مرحله بالاتره، انتزاعی مرحله بالاتره، نازله مرحله بالاتره، یا اصلا نه یک جوهر مستقل لا متحصله که حالا در جای خودش باید بحث بشه. اینجا یک نکته‌ای داریم که باید مورد توجه قرار بگیره. اینم فضای سوم، من نمیشم الف ب جیم، این جیم و اما دال، فضای چهارمی که در ارتباط با انواع مرکبه میتونیم مطرح بکنیم و توضیح دهنده مرکب خارجی بودنش باشه. فضای چهارم فضایی است که در نگاه حکمای مشا شکل گیره. یعنی مشا میتونه از این ادبیات استفاده بکنه ولی صدرا نه. حالا چه بسا اون بحث قبلی که گفتیم صدرا میتونه استفاده بکنه ولی مشا استفاده نمیتونه بکنه. این فضای چهارم بحث ترکیب انضمامی بین اجزای. حکمای مشا معتقد هستند به ترکیب انضمامی در چی؟ در انواع مرکبه. ترکیب انضمامی در جای دیگه هم میگم، ما الان بحثمون راجع به انواع مرکب است. در انواع مرکب قائل به ترکیب انضمامی بین اجزا هستن. مثلا فرض کنید که حیوانیت، انسانیت، نمیدونم مراحل متعددی که اینا هستن، همه ترکیب انضمامی داره. خب بر اساس تبیین ترکیب انضمامی هم یه فرق دیگه با بساط روشن میشه، چون در بساط ترکیب انضمامی نیست. یعنی مشاب دیگه در بساط قاطعانه میگه ترکیب اتحادیه، توجه کردید؟ ولی در اینها میگه ترکیب انضمامیه. ترکیب انضمامی یک جور توضیح مرکب خارجی بودنه، مرکب خارجی بودنه. در حالی رو که صدرالمتعلمین این تبیین رو برای مرکب خارجی بودن نمیپذیره، چون معتقده، اینو توجه کنید اینجا رو، این حالا ایشالا در ترکیب انضمامی اتحادی مفصلتر بحث خواهیم کرد. ببینید صدر و متعلم برخلاف جمهور مشا معتقده که در مرکبات خارجی مثل انسان ترکیب اتحادی مثل بساط، ولذا از این منظر تفاوتی بین مرکب خارجی و بساط نیست و نمیتونه صدر را ترکیب اینها را، یعنی این که عرض کردیم، به عنوان توضیحی برای مرکب خارجی بیاره. در چند جا صدرا این رو تذکر داده، حالا صریح ترینش همین جلد 5 صفحه 283 و 84، این بیشتر تو صفحه 284 میاد، جلد 5 صفحه 284 این بحث آمده. بعد در صفحه 285 هم حالا این بحث رو تعقیب میکنید، ولی در اونجا این مسئله اومده که ایشون میگه که در صفحه 284، حالا یه در دل یه بحثیه، توجه که ما بخونیم مفصل خواهد شد. نظرا الى ان احد الجزئین قد یکون موجودا ولا یکون عین الجزء الاخر ثم یسیر عینه، لا این همون بحث خودشه، لا ان لهما وجودین فی هذا المسمى بالمرکب کما هو المشهور و علی الجمهور، اونگونه که جمهور میپندارن که اینجا در مرکب دو تا وجود ما داریم، توجه کردید؟ دو تا وجود ما داریم در اینجا، اون چرا که مشهور میگن و جمهور برش اعتقاد دارن. حالا ایشون میگه نظر من این نیست. حالا ایشون نگفته که این توضیح مرکب خارجی بودنه، یعنی تو فرمایشاتشون، ولی این میتواند یک توضیح، چون خود ایشون میگه که از نظر من تو مرکبات خارجی از بخاطر اینکه ترکیبشون اتحادیه دقیقاً میشه مثل بسایط. کجا این بحث رو مطرح کرده که دقیقاً مثل بسایط میشه؟ مثلا در جلد 4 صفحه 186 صفحه 187 گفته، در جلد همین 5 صفحه 284 284 گفته. ببین کجا این بحث رو گفته که آها اینجا میگه فل اجزا فی هذه المرکبات طبیعیه تحلیلیتون عقلیه ایزن کما فی البسائط الخارجیه لا انها ذوات متعددتون فی الخارج، میگه دقیقا مثل بسائطه. انشالله ما وقتی بحث ترکیب اتحادی اونا رو که مطرح کردیم یک بحث جدی با صدرا خواهیم داشت. اون بحث جدی چیه؟ این همین الان شما احساس تناقض‌هایی باید بکنید. در بسایط خارجی اجزا بینشون علیت برقرار نیست، تحلیلی ان تفکیکشون، توجه کردید؟ ولی در مرکبات خارجی خود صدرا مواضع متعدد گفت اینا نازله اون مرحله بالاتره، توجه کردید چی میخوام بگم؟ یه بحث جدی خواهیم داشت. و جالبه که اینا رو الان فقط دارم گزارش میکنم، در جلد همین عرض کردم در جلد 4 صفحه 186 و 187 همین کارو میکنه، میگه این مرکبات خارجی به لحاظ ترکیب اتحادی عین بسایط هستن، همین قشنگ جلو میره جلو میره، ولی در یکی دو ساعت که همون صفحه 185 باشه اونجا میگه در مرکبات خارجی ماده متقوم به صورته، توجه کردید؟ این در یعنی من احساسم اینه، ان شاءالله این بحث مفصل تر اونجا، یعنی ایشون بینه، درسته که میگه بینه، میگه مرکبات خارجی ترکیبشون اتحادی ان و چند جا تشبیه کرده به بسایط خارجی، ولی قائل به یک فرق میان بسایط خارجی و مرکبات خارجی. درسته که گفته چنانچه اجزا تو بسایط خارجی تحلیلی، اینجا هم تحلیلیه، ولی تحلیلی بودن تو فضای مرکبات خارجی، تحلیلی بودن اجزا در مرکبات خارجی با تحلیلی بودن در بسایط خارجی فرق میکنه. شما عرض کردم در بحث ترکیب اتحادی از منظر صدرا توضیح میدیم که این مسئله به چه شکل خواهد بود، ولی در هر صورت الان بحث چهارمی که میشود این به عنوان دال در تبیین ترکیب خارجی بودن کرد بر اساس نظام در واقع مشایی هستش. ایشون میدونی چی میگه؟ ایشون چند جا گفته که اصلا مرکبات خارجی بعد از ترکیب دقیقا مثل بسایط خارجی هستن بعد از ترکیب، و اگر ما میگیم اینا مرکب خارجی هستن به لحاظ چیه؟ اینی که اجزاش جداگانه موجودن یا سابقه و لاحقه جدایی داره. این سومی که گفتیم علیت حقیقی بین اجزاش هست، عرض کردم با این با این نگاهی که ایشون گفته ترکیب اتحادی مثل بسایط خارجی درگیریایی داره. علت حقیقی مثلا فرض کنید مثلا انسان رو شما مطالعه بکنید، بدن انسان مثلا جسمانیت و که جمادیت در مقایسه با نباتیت، نباتیت در مقایسه با حیوانیت، حیوانیت در مقایسه با انسانیت، توجه کردید؟ اینا چه ارتباط هایی با هم دیگه دارن؟ یه بار شما میگید همین رو فشرده شده در فصل اخیره، یه بار میگید فصل اخیر همین رو بیرون میده، همین رو صدرا داره مفصل بحث کرده، توجه کردید؟ این فضایی که میگید همه اینا باز شده در بیرون داره، تو فضای بسایط خارجی اینجوری نیستش، و انشالله همین رو ما آرام آرام مقدماتی قرار خواهیم داد برای اینکه نشون بدیم ترکیب اتحادی که ایشون میگه ترکیب اتحادی که میگه گرچه در بعضی از جا تصریح کرده که عین بسیط خارجیه، ولی با بسیط خارجی فرق میکنه. توجه کردید؟ یعنی یه چیزی بین انضمامی است که مشا میگه و بین ترکیب اتحادی است که ما تو بسایط خارجی انتظار داریم و مشاهده میکنیم. حالا عرض کردم این رو باید در جای خودش بیشتر بهش بپردازیم. این یکی از بحث‌های جدی که وقتی ما راجع به ترکیب اتحادی فکر میکنیم بحث نظام علیتی بین اجزاشه. بله؟ نه این چیه؟ بخاطر اینکه ما این در جای دیگه باید حل و فصل بشه این بحثا، اونجا باید توضیح داده بشه که بحث به چه شکل هستش. توجه کردیم اینجا تخت سفیدم هست البته که بکشم براتون که وضعیت به چه شکل هستش در ارتباط با حرکت جوهری انسان، که چه اتفاقی میفته و چه جوری میشه، مراحل قبلی انسان، مراحل بعدی چه جوریه، مرحله بعدی چه کیفیتی داره، هر مرحله قبلی همه چیزایی که داره اعداد میکنه که از عالم بالا مرحله بعدی متصلا شکل بگیره، که مرحله بعدی دو فضا داره، یعنی دو مرتبه داره، یه مرحله اندماج، یه مرحله انشراح. توجه کردید که این مرحله انشراح رو ما الان میخوام بگیم که نسبتشون بینشون چیه؟ تنزلی و علت و معلولی هستش. نه اول جماد بود بعد نبات شد بعد، اینو نمیگیم ما. وقتی اون صورت بعدی که میاد، اون صورت بعدی خودش یک مرحله انشراح داره. نه معمولا وقتی ما هم تقریبا داره رو به اتمامه، توجه کردم من که میگم امروز تمامش میکنم. ببینید در فضایی که صدر المتعلهین برای حرکت جوهری نفس مطرح میکنه، در همین دو سه دقیقه این رو توضیح بدم. ببینید وقتی که شروع میکنه، من وقتی برای این میخوام نمودار بکشم، نمودار رو اینجوری میکشیم. یعنی شما دیدید که از این نمودارهایی که میکشن همین ستونی تصویر میکنن، درسته؟ ستونی تصویر میکنن، من این رو برعکسش میکنم، از یه جای کوچیک ستون کوچیک داشته باشه، ستون بعدی خورده بلندتر، ستون بعدی خورده بلندتر، ستون بعدی خورده بلندتر، همینجور بکشید به اینجا. حالا میریم تو اون قسمت ستون اول که خیلی کوچیکه، اونجا چیه؟ اونجا مثلا عناصر اربع است، مثلا آب از خاک است، اینا اصلا توجه کردید اینجوری هنوز امتزاج اینا حاصل نشده. توجه کردید خود اونجا همون مرتبه اول یک امتداد کششی داره یا نداره؟ داره. چرا؟ بخاطر اینکه صورت نوعیه دارید، صورت جسمیه دارید، هیولای اولا دارید. هیولای اولا تو کف قضیه است و بعد بالاتر او صورت جسمیه است. بالاتر از او چی قرار داره؟ مثلا صورت نوعیه آب و خاک و اینا قرار داره. اینا امتزاج پیدا میکنن، یک صورت معدنی درست میکنن. یعنی این امتزاج یعنی اعداد. حرکت جوهری همیشه مقاطع قبلیش از بین میره، مقاطع بعدیش متصلا به او از عالم بالا افاضه میشه. توجه کردید؟ چون ایجادکاری کار اونجاست، از عالم بالا افاضه میشه. این مرحله بعدی که شکل گرفت چی میشه؟ یک کمی این ستونه میاد پایین تر. یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی شما یک اون مرحله اول ستون، هم این ستون کوچولو، ستون بزرگتر بغلش نیست، این ستون ستون بزرگتر که بغلشه چند سطحیش بکنید، تمام سطوح پایینتر مندمجن تو بالا هست. و چون تو بالا هستش و موتی شی باید واجد شی باشه، چون واجد شی افاضه میکنه، افاضه میکنه، ما مرحله های پایینتر داریم. مرحله پایینتر چیه؟ مثلا اون مرحله بالاتری که شکل گرفت چیه؟ معدن. مرحله پایینترش صور نوعیه مثل عناصر ایناست. مرحله پایینترش چیه؟ صورت جسمی. مرحله پایینترش چیه؟ هیولای اولا. اینا بستر رو آماده میکنه برای اینکه علت مفارق صورت قوی تری بده، که صورت قوی تری که داده میشه چجوریه؟ صورت قوی تر این ستونه کمی وسیع تره. اون مغز این ستون چی قرار داره؟ تمام حقایق اندماجی، یعنی همیشه مرحله بعدی تمام حقایق قبلی رو داره با یه چیز اضافه. این همه مراحل قبلی رو داره با چیز اضافه، اول تو مغزش داره و بعد سرریز میکنه پایین. توجه کنید این سرریز کردن به پایین چیه؟ مثلا اون بالا شما صورت نباتی دارید، بعد پایینترش چی دارید؟ صورت معدنی، صورت های نوعی، صورت جسمیه و بعد چی؟ هیولویولا. مرحله بعدی چی دارید؟ یک حقیقت افزونتری، یک صورت قویتری افاضه میشه، که این صورت قویتر چیه؟ صورت قویتر صورت حیوانیه که نازله هاش هی اینا هستن. توجه کردید؟ این نمودار هی داره چی میشه؟ افزوده میشه بر اساس حرکت جوهری تا میرسیم به انسان. انسان همه اون صورت اخیرهی که وجود داره، همه حقایق توش مندمجن موجوده و منشرحن موجوده. یعنی شما از یک جهت، من دوست دارم که همین نموداری کشیدید از یک جهت دوست دارم برعکسش کنم، چون هی داره بالایی میره. ولی چرا این کار کردن؟ برای اینکه اون انشراحش توضیح داده بشه. تو این بستری که داره میره بالا میره بالا میره بالا، هی انشراحش داره بیشتر میشه، انشراحش داره بیشتر میشه، انبساطش داره چی میشه، این زو مراتب بودنش داره چی میشه، بیشتر میشه. ما الان بحث ما در چی بود تو این بحثی که مطرح کردیم؟ ما مثلا تو همین تصویر کردیم سابقه جدایی قشنگ معلوم میشه، بعد لاحقه جدایی رو میشه و توضیح داد، و بعد یکی از فروقی گفتیم، گفتیم علیت حقیقی در اجزای مرکب حقیقی برقراره. مثلا انسان علیت حقیقی در چیه؟ در اون مغز صورت اخیرش با این مراتب منشرح شده و در واقع مراتب باز شدهش، اینا علیت برقراره. الان مثلا گفتیم صورت جسمانی نازله اوست، نه صورت جسمانی که اونجا بودا، اونجا بود این با دست بندشون داده تو اون نمودار محل اول بود، نه، این صورت جسمانی که در ضمن صور شدت یافته بعدی که تحقق پیدا میکنه از علت مفارق، این مد نظر ماست که نازلش میشه این بدن، این شرح یافته که بنابر اندماجی تو مرحله بالا وجود داره. خب پس هم این در واقع ما تمام کردیم فروز قابل تصویر برای تبیین و توضیح مرکب خارجی بودن انواع مرکبه را. انواع مرکبه چطور اینا میگن بساط نیستن در خارج بلکه مرکبن تو خارج، با چهار تصویر قابل توضیح هسته. حالا تا برسیم به قسمت های دیگر، و السلام علیکم و رحمت الله. نه نه بله اول دوم داره، اول دوم داره. داره ولی این فصل نیست،
پس بالاخره جداست ولی با یه فصل،
با یه فصل. و این فصول نه نه و این فصول کجا هستن؟ و این فصول ردهشون بالاتر از این، کل این فصول دارن تأمین کننده حس و حرکت ارادی هست. مسئله انسان یه پله جلوتر است. نه نه
خب حالا تو برای حیوانات رو بگیم ایشون میخواد ترکیب رو فرق بین ترکیب خارجی و بسیط خارجی رو اینجور توضیح بده که حیوانیت نه فقط حیوانیت
درسته،
حیوانیت تمام در خوب حیوانیت
موجوده،
موجوده
جدا جدا موجوده.
من میگم جدا چه نیست، بالاخره با یه فصل یا با ناحقیت،
نه با این فصلی که مد نظر ماست که یک مرحله کار رو جلو میبره تو فضای استکمال.
فقط
مواظب باشه
با انسان در نظرش
بگیریم، نه نمیتونیم، نه لزوم مثلا ما حیوان مثلا تو نباتیت فقط با حیوان در نظر میگیریم این نباتات رو.
پس ما مثلا بحر رو ترکیب خارجی میدونیم،
میدونیم به لحاظ اون قبلیاش،
به لحاظ قبلیش،
آره.
قبلیش
مثلا جسم نامیش، بلاد جسم نامی شد تراجعه بکنید، نه حیوان به شرط احسن،
نه با ناهر،
آفرین
احسن بقر رو با خنم در نظر
نامفرین. ما نمیتونیم بگیم این این داستان رو نمیتونیم راجعه بقر بیاره کنیم، بگیم بقر یه حیوان به شرط لایی براش هستش که با این فصل جمع نشده، نمیتونیم بگیم پس ادعا هیچ جا نگفته.
خب بقر و غنم رو اگه بخوایم مقایسه
کنیم، خب اون داستان دیگه داره، اون به خاطر نه به خاطر استکمال نیست. لذا مثلا همون تو این فضا صدرا چی بیاره میره تشکیل عرضی پیاده میکنه. مثلا بعضی ایشون گفته مثلا فرس و با فران گفته فی درجه تن واحده، تو اون انواع عرضی میشه نه انواع طولی. الان تو این فضای حیوان و انسان به طولی داریم جلو، طولی یعنی استکمالی، توجه کردید؟ هی موجودات کامل تر داره، ولی بلاز بقر و غنم نگاه بکنید ایشون میگه عرضیه. بله ما به
یک بقر
نه این که یادم هست بگم، ما میتونیم به توضیحاتی بدیم مثلا بین چی، بین کرم و بقر، و بقر توجه کردید بین کرم و بقر چه داستانی هست. اونجا ممکنه که ایشون بگی که چنانچه در بعض لمحاش وجود داره، اونجا بگی نه، یعنی ما که میگیم رده حیوانیت، حیوانیت یک چندین عالمه، یعنی این همین داستانی راجع به انسان بقیه گفتیم، چه بسا راجع به بقر و اون حیوانات مثل چی؟ مثل پشه ها، مثل مثلا کرمه ها، اینا میتونیم پیاده بکنیم، چون بقر یک حیوان بسیار پیشرفته است.
الان کسی اینجوری بگه فرق بین بقر و لون،
لون به خاطر اینکه اصلا سابقه و لایقه نداره،
ولی اون به همجه
و جدا هم موجود نیست، یعنی هیچ لونیتی شما اصلا ندارید جدایی از مرحله این برخواست
اینجا به نظر میاد همون ادعایی که در مورد حیوان کردیم، میگیم حیوانیت حیوان، حیوانیت بقر جدا وجود داره. حالا یه بگیم که کرم وجود داره،
نه دو سال کرم گفتم که این بذاری فرض کنیم که تمام حیوانات در یک رده باشن،
فرض کنیم در یک
رده. خب دیگه شما راجع به اگه میخواید ترکیب خارجی مثلا بقر رو نشون میدید، نباید به حیوانیت مثال بزنید، باید به جسم نامی مثال بزنید. باید بگید جسم نامی به شرط لا داریم، به شرط سیم داریم.
و همین اگه گفتیم جسم نامی مستقل داریم، مستقل به این معنی که با این فصل نیست، با یه فصل دیگه.
نه 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 نه، اصلا
با این فصل حیوان نیست.
آره با فصل حیوان،
با یه فصل،
با فصل دیگه میشه رده قبلا.
خب
یعنی رده قبل تو مسیر تکاملی میشه رده قبلا.
همین توی لون هم میشه توی لون.
نمیشه، نداره
توی سفی
نمیشه، چون سفیدی و سیاهی همین توی یک ردیف هستن،
یه لون بالاتر
ندارید شما.
سایز توی لون مثلا تو وسط اصلا ما انشراح نداریم.
یه فرق دیگه 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 فرق دیگه است دیگه.
تو اونجا اصلا انشراح نداره، میگه اصلا فرض علیت معنی نداره.
همین اصلا همین رو میگه. ما میگیم یعنی یکی از مصنعاتی که به اینا بگیم ترکیب انشراح است، وجود انشراح است. در اونجا انشراح وجود نداره. این انبساط وجود نداره، این مراتب وجود نداره.
میگم بحث علیتی که متفرع بر همین
دیگه. انشراح چیز غیر از این نیست.